بسم الله الرحمن الرحیم. فردا به عنوان وفات حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلامه علیها عنوان شده و هیچ مانعی هم نداره که روزی به نام وفات حضرت صدیقه بزرگ حضرت فاطمه معصومه به عنوان بزرگداشت ایشان برگزار بشه، ولذا ما هم درس رو تعطیل میکنیم و روزه داریم، آقایون روزه دارن، بنابراین فردا این مناسبت هست. من فقط در آغاز درس این معنا رو عرض کنم که شأن و مقام حضرت فاطمه معصومه شأن بسیار بالایی است. عرض کردم مثل وجود مقدس امام صادق قبل از ولادت خانم، حالا نمیدونم که قبل از ولادت امام کاظم هم بوده یا نبوده، تعبیر بزعه نسبت به ایشون دارن. ستطفن و بزعتون منی فی ارز قوم، همون تعبیری که آقا رسول الله نسبت به صدیقه طاهره دارن. این مهمه. و با وجود ایشون قم شده حرم اهل بیت و عنوان حرم اهل بیت در روایات و در لسان ائمه بوده. شأن خاصی این بانو داره و شأن خاصی این حرم داره. بزرگان ما نسبت به مقام ایشان خیلی خاضع بودند. اصلا حوزه به اعتبار ایشان شکل گرفته در قم و تعاملی که این بزرگان داشتن نسبت به این حرم خیلی عجیب و غریب هم هست، خیلی عجیب و غریبه. از مرحوم حاجشیخ که روز اول، خب قبل از حاجشیخ هم بزرگانی در این شهر بودن، اما این حوزه به این صورت که از زمان حاجشیخ شکل گرفته، خود مرحوم آقای حاجشیخ بعد از وفات حاجشیخ که میدونید 1315 حاجشیخ از دنیا رفت تا 1320 که رضاخان از ایران بیرون رفت، 5 سال حاجشیخ نبود. حاجشیخ مرجع قویی بود. اون زمان مرحوم سید آقای آستابالحسن در اصفهان بود، در قم حاجشیخ بود، اما مرجع قوی بود. ایشون از دنیا رفت، 5 سال این حوزه رو 3 نفر، مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای خونساری، آس محمد تقی خونساری، مرحوم آقای حجت کوه کمری، با تعبیر جون کندن من باید بگم، با جون کندن این 5 سال این حوزه رو اداره کردند تا وقتی که رضاخان رفت و اون مصیبت ها تمام شد. آقای بروجردی 23 آمده قم، یعنی 8 سال این مراجع سلاس اینا، خب طبعا شخصیت حاجشیخ رو که نداشتن، پولم نمی آمد قوم، چون تعداد مقلدین اینا اونچنان نبود. نسبت با آقای آستابالحسن هم اینها تأخر رتبی داشتن، اما این درایت مرحوم سید بود که در اون زمان با اینکه اینا خودشون مرجع بودن، رساله داشتن، آقای سعد، آقای خونساری، اما اجازه داده بود آستابالحسن اصفهانی به اینها که از مقلدین سید هم پول بگیرن و حتی سفارش کرده بود به بزرگان از مقلدین خودش، از تجار، که بیاید قم پول بده که این حوزه سر پا بمانه. و خود مرحوم آقای صدر بارها شده بود ازشون، خب بکرر نقل میکنن، که لنگ شده بود برای شهریه حوزه و ایشون متوسل به حضرت فاطمه معصومه میشد، میامد اینجا بلا فاصله هم جواب میگرفت. مرحوم آقای حاجشیخ همینجور متوسل میشدن. به هر حال این نبوده که حوزه دایر باشه، فقر بود، محرومیت بود، پول نبود، واردات نبود، مصیبت داشت، اما این خانم با حمایت خودشون این حوزه رو تا به امروز کشندند به اینجا. ولذا ارزش این حرم و این بارگاه برای ما محفوظ باشه، بدانیم در حرم حضور پیدا کنید. کسانی بودن هر روز مقید بودن به زیارت این حرم، هفته نگذره که ما در حرم حضور نداشته باشیم. گاهی از اوقات هم یه حرکاتی هست، مسجد جمکران، ما هم برای عظمتش مسجد بزرگیست، فضیلت داره، همه اینا درسته، اما نسبت به حرم حضرت معصومه ما عمل کردی نکنیم که حرم رو تحت شعاع جمکران قرار بدیم. گاهی از اوقات شبای جمعه کاروان را میفته میاد برای جمکران، خیلی خوب، خدا خیرشون بده، خدا قبول کنه ازشون، حرم نمیرن اصلا، اصلا قوم نمیان حرم برن. قوم کسی که وارد این سرزمین بشه نیاد به زیارت فاطمه معصومه، جفا کرده در حق این خانم و در حق اهل بیت. اینجا حرم اهل بیته، جمکران یه مسجده، مورد عنایت آقا حجت ابن الحسن هم هست، بسیار خوبه، بریم اونجا نماز بخوانیم، اما حرم داستان دیگه است. اگر راهپیمایی میگذارید، دسته میگذارید، لازم نیست جمکران برن، حرم میامدن همیشه. این صدر رو نشکنید، این حرمت رو نشکنید، حرم محوریت داره، این بارگاه مرکزیت داره، این مرکزیت رو حفظ کنیم. این به اصطلاح تمام عظمت ما، عظمت حوزه به این حرمه، به این بانو هست. نمیخوام من زیاد صحبت کنم، قضایارم هی گفتم، مثل آقای بروجردی، خب مرجع تقلید آقای بروجردی، اما نسبت رو بسنجید. این آقای لورزاده خدا رحمتش کنه، معمار مسجد اعظم بود، خود ایشون برا من نقل کرد، گفت آقای بروجردی نقشه مسجد رو که میکشیدیم، این جایی که قبر ایشون هست، یه خانه 40-50 متری کوچک بود، ایشون از مال شخصی خودش خرید یک قبر برای خودش بیرون آورد، بقیهش هم وقف مسجد کرد، ولذا قبر ایشون اطرافش مسجده، فقط اون قبر استثنا شده. بعد میگفت در نقشه اینجا راه رو شد که به حرم میرفت، این راه رو ایشون فرمودند که آقای لورزاده شما مقید باشید، من میخوام اینجا دف بشم که راه رو هست به حرم حضرت معصومه، حتی قبر منم بلند نکنید، مساوی زمین باشه که زائرینی که میان به حرم حضرت معصومه مشرف میشن پا رو قبر من بگذارن و این گرد و خاک کفششون بریزه رو قبر من، من از این ناحیه متبرک بشم. مرجع تقلیدش به خاک کفش زائر فاطمه معصومه، نه خاک قبر فاطمه معصومه، به خاک کفش زائر فاطمه معصومه برکت بخواد پیدا بکنه. این مقام و شأن خانم فاطمه معصومه است و این روشی است که بزرگان داشتن. اینجا اون قصه آقای بروجردی معروف، من زیاد گفتم، این پادشاه سعودی، سعود ابن عبدالعزیز، پسر اول عبدالعزیز بود دیگه که پادشاه شد، سفر ایران آمد، آمد ایران به عنوان اینکه خب اینا چیه، متولی حرمین شریفین هستن، مقام مذهبی دارن، اظهار تمایل کرد که آقای بروجردی رو ببینه، وزیر خارجه‌ش رو فرستاد، با وزیر خارجه ایران آمدن پیش ایشون که آقا این آقا میخواد بیاد قم ملاقات شما. آقای بروجردی نپذیرفت. خیلی تلاش کردن که آقا اینا حج دستشونه، بیان پیش مرجع تقلید شیعه، این عظمت مرجعیته، چرا نمیپذیرید شما که برای تقریب با مصر و الازهر و اینها دارید کار میکنید؟ ایشون یه جمله گفته بود که خیلی عجیبه تو ذهن ما، هم وقتی قصه رو میشنویم که مرجع تقلید، خب یه پادشاهی میخواد بیاد که کارای دستشه، خب این بیاد، حامل باش داشته باشید. آقای بروجردی فرموده بودن این شخص که قم بیاد، اینا وهابی هن، حرم حضرت معصومه مشرف نمیشه و به دیدن من میاد. اینکه پادشاهی وارد این شهر بشه و به زیارت حرم حضرت معصومه نره حتک اهل بیته، من حاضر نیستم موجب این حتک بشم. این به اصطلاح دیدگاه یک مرجع تقلید نسبت به این بانوی بزرگوار. ولذا این بانو خیلی شأن داره، خیلی مقام داره، ما قدر بدونیم و ارزش قائل باشیم و بدانیم اگر ما تو این حوزه بخوایم رشد بکنیم در هر جهتی باید دست به دامن این خانم بشیم. بزرگها دست به دامن این خانم بودن، برای کارهای بزرگ دست به دامن این خانم می شدن، شأن والایی داره ایشون. و مقید باشیم به هر حال حرمت ایشون رو همیشه نگه داریم. شهری که ما زندگی میکنیم شهر ایشونه و لذا در این شهر زندگی لوازمی داره. ما نسبت به عظمت ایشون خاضع باشیم، به زیارت مقید باشیم، فقط مردم نیان زیارت، ما هم زیارت بریم، مقید باشیم به این زیارت، ما مشوق مردم باشیم. خود مردم قم از اون اولی که فاطمه معصومه آمده استقبال کردن. همین باغچی هست که اینجا که حضرت رو دفن کردن، مال اون تا حضرت وارد شد و از دنیا رفت اونجا دفن کردن، تمام این رو وقف کرد برای حضرت معصومه. وقتی که ایشون حیات داشتن 17-18 روز در قم بودن، چه تجلیلی از ایشون مردم قم کردن. و این مردم کنار این حرم بودن و دوام آوردن و به برکت این حرم مطهر از بلاهای مختلف رستند. مردم بیشتر از ما گاهی از اوقات اهمیت میدن. ما هم عرضم به حضورتون که در این جهاد از مردم تقلید کنیم، اونا از ما تقلید میکنن در همه چیز، ما هم در این جهت لااقل از اینا تقلید کنیم. نسبت به این حرم، نسبت به این صحن و سرا، نسبت به این شخصیت با خضوع کامل و ارادت کامل عرض ادب کنیم در همه شؤون ان شاء الله. اما بحثمون اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. به همین مناسبت هم فردا بحث تعطیله و ما هم روزه داریم، آقایون روزه دارن، عرضم به حضورتون که تجلیل کنیم از این بانوی بزرگوار. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بله بله بله. بله. حجت الاسلام در لسان روایات آمده و مراد از حجت الاسلام در لسان ائمه اون حجی است که واجب شده است علی المکلف فی تمام عمره مرتن واحده. این اصطلاحی است که حج الاسلام، حجت الاسلام در لسان ائمه آمده. بله حجت الاسلام اون متعلق وجوبی که اون حجی که در تمام عمر واجب است مرتن واحده، اونو اسمشو گذاشتن حج الاسلام. توجه فرمودید حجت الاسلام و در لسان روایت ما درست نکردیم، در خود روایات آمده. عنایت فرمایید. ما بررسی کردیم فرمایشات آقای حکیم رو چون اهمیت داشت، اونم ما از این مسئله رفتیم اینجا مسئله 18 رفتیم مسئله 32 اونجا، برای اینکه دو تا مسئله موضوع واحد داشتن و مرحوم آقای حکیم حرفایی که زدن بهش توجه بکنیم که اینجا نذر در کنار حج واقع شده و ایشون نهایتاً اختیار که کردن اینجا هیچ تقدمی برای نذر به ماهوه بر حج نیست، هیچ تقدمی برای حج به ماهوه هم بر نذر نیست و لذا ایشون آخرش اختیار خودشون این شد که کل علل العقلیه علل شرعیه هم تأثیر میکنه، علتی که اول بیاد تأثیر میکنه و مانع اثر علت بعدی میشه. درست شد؟ منتها نکاتی اینجا داشتند نسبت به بزرگی که عرض کردم مرحوم نائینی است، که ایشون فرمودن مثل مرحوم نائینی آمده بین اجاره و نذر فرق گذاشته، گفته اجاره سابقه استیجار حج مانع می شود از وجوب حجت الاسلام اما نذر مانع نمیشه. ایشون بیانی داشتن که من این دیروز یادم رفت بگم. ایشون می‌فرمایند در خود اجاره هم ما با مرحوم میرزا مشکل داریم. چرا؟ برای اینکه وقتی که عقد اجاره منعقد میشه مثل هر عقد دیگری باید متعلق اجاره مقدور باشد برای مکلف، یعنی باید این متعلق اجاره، این فعلی که برش اجیر شده، بتونه ارائه بده. کی قدرت رو کی میسنجن؟ در وقت اتیان به عمل. یعنی من اگر استیجار شدم برای حج، باید بتوانم این حج رو انجام بدم. کی بتوانم؟ وقتی که دارم قرارداد اجاره میبندم، پول میگیرم، قدرت دارم. اما یک ماه مونده به وقت مکه سکته کردم، اونجا یه طرف بدنم لمس شد، فلج شد، افتادم، قدرت ندارم. اینجا اجاره باطل میشه. اجاره باطل میشه. چرا؟ چون من قدرت بر انجام فعل مورد اجاره ندارم. کارگرم یک روز اجیرش میکنیم بعد نتونست بیاد، مریض شد، خب اجاره باطل میشه. ایشون میفرماید که اینجا در اجاره اگر ما آمدیم گفتیم استطاعتی که بعد از عقد اجاره آمد، این استطاعت دامنگیر من میشه برای حجۃ الاسلام، عذر میشه، مانع میشه. اینجا خب لقائل ان یقول، اینجا هم مثل قدرت عمل میکنه. کما اینکه اگر قدرت نداشته باشه بر آوردن متعلق اجاره به حساب مریضی، به حساب اقتضاء استطاعت که حجۃ الاسلام رو میاد واجب میکنه بر این، اینجا بگیم اون اجاره منحل میشه. اینا میتونیم بگیم؟ خب این یه مطلبی که ایشون فرمودن. و نکته دیگر که باز در کلام ایشون بود که حائز اهمیت، همین معنایی که در اجاره گفتن در خود استطاعت هم تصویرش میکنن که ما با این مشکلات مواجهیم. حالا الان میخوام حواشی رو بخونم که همه آقایون آمدن نظر مقدم داشتن، اشکال باید حل بشه، بعد ما فتوا بدیم به تقدم نظر، به تقدم حج. از جمله اشکالات از اون طرف که میگیرن میفرماین خود استطاعت. این نکته مهمی است در کلام ایشون بود، قبلم گفتن، ما هم اشاره کردیم قبل. استطاعت که میاد، استطاعت یه چیزی نیست که آنما بیاد و وجوب برای حج بیاره. اینجوری نیست که ما بگیم در لحظه تا استطاعت محقق شد، توان مالی که توان بدنی هم بود، وجوب حج آمد و چسبید به ما، لیس الا نخیر. استطاعت که ما صحبت میکنیم یک استطاعت حدوثی است، یک استطاعت بقایی. وجوب حج در جایی میاد که این استطاعت حادث بشود و بعد بقا داشته باشه. تا کی؟ تا اشهر حج و زمان حج. من را بیفتم، را بیفتم هم کافی نیست، را بیفتم برم مکه، اعمال رو تا آخر انجام بدم با توان خودم، اینجا استطاعت من جمیع الجهات محقق میشه. هست یا نه؟ اگر من از اینجا راه افتادم رفتم، قبل از این که برسم به احرام مریض شدم افتادم که نمیتونم دیگه حج انجام بدم، اینجا استطاعتی در کار نبوده. مثل آقای خوی میفرمان کشف میکنه از عدم استطاعت، ایشون میگه اقتضای استطاعت تمام نبوده، اقتضا تمام نبوده، بنابراین استطاعت آنما حادثه میشه. من پول پیدا میکنم، پول که پیدا کردم اقتضاء حج رفتن دارم، خب صحت بدن هست، امن طریق هست، تمام اینا کنار هم جمع میشه، همه اینا باید موجود و محقق باشه تا آخر اعمال. ایشون میفرماین خب اگر اینجور استطاعت، اگر این استطاعت برای من پیدا شد قبل از آنی که اشهر حج برسه، یا اشهر حج رسید قبل از این که من راه بیفتم برم به مکه، اینجا نظر پیدا شد، این نظر من التزام بر نفس خودم کردم، زیارت الحسین یوم العرفه صلوات الله و سلامه علیه، نظر کردم. حالا که نظر کردم، این التزام به عنوان علت شرعی، عذر شرعی، اینجا مانعیت پیدا نمی کنه؟ اگر وجوب آمده بود به تمام من جمیع الجهاد، استطاعت اقتضاء وجوب کرده بود به این معنا که وجوب مستقر بشه بر ذمه من، اب نداشت، میگفتیم دیگه نه از فایده نداره. اما این وجوب استقرار پیدا نکرده. من اگر استطاعت باقی بود را افتادم رفتم مکه، بیشتر اعمالم انجام دادم، اما بعدن افتادم و نتوانستم ادامه بدم، اونجا استقرار نیست. ولذا ما ملتزم میشیم و فتوا میدیم اگر این آدم سال بعد استطاعت نداشت دیگه لازم نیست مکه بره، چون مستقر نشده حج بر ذمه‌اش. چه زمانی مستقر میشه؟ زمانی که استطاعت تامه، استطاعت تامه یعنی من جمیع الجهات، و این استطاعت تامه تا آخر وقت عمل حاصل نمیشه. آخر وقت عمل، آخرین فعل حج رو که انجام داد این محقق میشه. بنابراین اینجا وجوبی به عهده من نیامده هنوز، وجوب تامی که بخواد نذر رو از بین ببره، التزام نذری رو از بین ببره. خب اینم هست، توجه فرمودید. از اون طرف در خود نذرم همین معنا رو داریم، متعلق نذر باید مقدور باشه، درست شد؟ خب مقدور باشه یعنی مقدور باشه شرعاً، مقدور باشه عقلاً، درست؟ پس وقتی که من صیغه رو جاری میکنم لله علیه میگم نذر، حالا آقایون میگن منعقد میشه، انعقادش انعقاد پادر هواییه، یعنی تنجز نداره. یعنی چی تنجز نداره؟ یعنی اگر من نذر کرده بودم روز عرفه در کربلا باشم، اینجا هنوز عرفه نشده، من از پا افتادم، مرضی گرفتم، مانعی پیش آمد، راه بسته شد، نتونستم برم، این نذر چی؟ منعقد شده؟ آقایون میگن منحل میشه. اصلا نذر منعقد نشده بود تاماً. چرا؟ برای اینکه نذر انعقاد تامش که بر عهده بیاد، مستقر بشه بر ذمه من، زمانی است که تمام جهات مهیا باشه و قدرت در وقت عمل به منظور محقق باشه. اگر این قدرت محقق شد، من نرفتم، میفته به گردنم، میفته به گردنم. حالا قضا داره یا نداره مسئله دیگره. بنابراین در اینجا ما مسئله مشکل میشه از این حیث، هم در نذر ما این معنا رو داریم، نذر قابلیت این رو دارد که استطاعت مانع براش ایجاد بکنه، و هم حج جوریس استطاعت که نذر میتونه مانعش بشه. وقتی در مثل اجاره این تصویر وجود داره که وجوب حج بیاد انعقاد اجاره رو به هم بزنه با اون بیانی که عرض کردیم، خب اینجا ما چه کنیم؟ اینجا ما دو تا وجوب داریم، نذر داریم و حجت الاسلام داریم. ولذا بیان مرحوم آقای حکیم اوج مشکل رو در اینجا برای ما نشون میده. ولذا اینجا ولو به حساب کلاه شرعی هم شده، بنده بیام نذر بکنم برای اینکه مکه نرم، حالا یا قبل از استطاعت یا بعد استطاعت، چون مرحوم آقای حکیم در بیانی که عرض کردیم حتی بعد از استطاعت، استطاعت محقق شد اما استطاعت تامه که نیست، خب مانع بعد بیاد، قبل و بعد فرق نمی کنه. اینجا من قبل یا بعد استطاعت نذر میکنم، روز عید قربان، روز عرفه من مقید باشم دعای عرفه رو در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بخوانم، خب دیگه حج نباید واجب بشه. خود صاحب عربه هم اینجا فتوا داد، اگر نظر قبل تحقق الاستطاعه زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علی یوم عرفه در کربلا در اون نقطه، این حج دیگه برش واجب نمیشه. خب میشه ملتزم شد؟ این حرفی است که ما تا اینجا رسوندیم در این مسئله. اینجا تقریبا جل افرادی که حاشیه بر عربه نوشتند عمدتا همه مخالف هستند با این نظر. یعنی الان من حالا نمونه هایی رو بخونم، آقایون خیلی حرف دارن در اینجا، در مسئله 32 هست البته. اینجا عرضم به حضورتون که مرحوم نائینی رضوان الله علیه این معنا رو داره، بل ینحل و نظرهو، در حاشیه‌ای که خورده به این عبارت صاحب عربه خورده، ازا نظر قبل حصول الاستطاعه ان یزور الحسین صلوات الله و سلامه علیه فی کل عرفتن ثم حصلت لم یجب، اینجا لم یجب علیه الحج، ایشون راحت میفرمان دیگه حج برش واجب نیست. اینجا نائینی میفرماید بل ینحل النذر به حصول الاستطاعت بعده و یجب علیه الحج علل اقوا. علل اقوا که میگه یعنی قول مقابلم قویه، یعنی این توجه باشه، علل اقوا نائینی داره میگه ولو نظر ذلک بعد حصول الاستطاعه و قبل وقت المسیر، اگر بعد از حدود به اصطلاح تحقق استطاعت شد لم ینعقد و ان کان قبل اشهر الحج علی الاقوا، حتی قبل از اشهر حج هم باشه بعد از حدوث استطاعت نذر بکنه، نذر لم ینعقد. پس ایشون مطلقا قبل و بعد نذر رو مقدم داشته. اینجا عرضم به حضورتون که مثلا مرحوم آقای گلپایگانی بل یجب و ینحل و نزل حصول الاستطاعه، همین معنا رو مرحوم آقا جمال گلپایگانی داره. مرحوم آزیای عراقی می فرماید نعم لو خالف فی هذه السنه لا یبعد الاجتزاء بهی عن حجت الاسلام. اینجا اگر مخالفت کرد با نذر و مکه رفت، حجش درسته، حجش مجزیست. اینتا لحصول العوده فعلا مع فرض قدرتهی علل وفاء به نظره فی سنت الاتیه، نظر و سال دیگه به جا بیاره. مرحوم آقای بروجردی می فرماین اینجا الاقواه و وجوب الحج و انحلال و نظر لأن عدم وجوب الحج عند عدم وجوب عند وجوب ما ينافيه انما هو لأجل تزاحم. تزاحم تصویر میکنن، لا لاعتبار عدمهی فل استطاع احمان شرعی نباشه، این وجهی نداره. و وجوب الوفا به نز غیر صالحن لتزاحم، این قابلیت تزاحم نداره. عرضم مرحوم آقای خونساری، آقای آسید احمد خونساری، محل اشکال لمکان المزاحمه ولا یبعد ترجیح جانب الحج لأهمیته. باز عرضم به حضورتون که اینجا در ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عروه، بله، که فرمودند و کذا اذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه ولم یمکن الجمع بینه و بین الحج ثم حصلت الاستطاعه و ان لم یکن ذلک الواجب اهم، که اینجا ایشون می‌فرمایند اون واجب فوری که قبل از استطاعت پیدا میشه ولو اهم از حجم نباشه، اون واجب رو باید به جا بیاره نه حج رو. اینجا باز آقای بروجردی دار، آقای خونساری دارن بله ظاهر اعتبار و کونهی اهم لما مر من انه من باب المزاحمه، مرحوم آقای بروجردی دارن بله ظاهر اعتبار و کونهی اهم لما مر انه من باب تزاحم، این رو آقایون دارن. آقای خویی باز می‌فرمایند هازا اذا کانا متساویین اما اذا کان الحج و اهم فیجب الحج، که پیداست در تزاحم بردند. اینجا در این معنا باز مرحوم صاحب عروه می‌فرماید لأن العذر الشرعی کل عقلی فی المنع عن الوجوب، بعد اما لو حصلت الاستطاعه اولا ثم حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحج، استطاعت پیدا کرد بعد واجب فوری براش درست شد، حالا مثل نذر امسال. اینجا مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند یکون من باب المزاحمه فیقدم الاهم منها، این نظر ایشونه. در اونجا که ایشون فرمودن بله عذر شرعی کل عقلی، مرحوم آقای شریعت مداری یه حاشیه مفصلی دارن، اینجا چند تا مطلب ایشون دارن. ایشون میفرماین این که صاحب عروه میفرماید لأن العذر العقلی کل عذر شرعی هاز تعلیل مبنیون علا ان یکون معنى الاستطاعه فی الآیت الشریفه ملکیت و زاد و راحله، یعنی مراد از استطاعت قدرت شرعیه خاصه باشه، همون که آقای خویی هم ملتزم هست. و عدم وجوب عمل یزاد الحج ولکنه خلاف الظاهر لأن ظاهر الآیت الشریفه الاستطاعت العرفیه، ظاهر آیه شریفه استطاعت عرفیه است. المفسر فی الاخبار به ملکیت زاده و راهله و صحت الجسم و امن ارزم بود سرب، فعلیه لا یتم القول بکون الوجوب الاتی من قبل النظر رافعا لموضوع الاستطاعه. نمیتونیم این رو بگیم. و ان العذر الشرعی کالعقلی بل قد یقال، اینجا اشکالی مطرح میکنن، بعد قد یقال بالعکس و ان وجوب الحج یرفع رجحان المنظور فی مقام العمل، وجوب حج رجحان رو در نظر از بین میبره. فان المدار علی رجحان در نظر مع قطع نظر علی النظر، یعنی مع قطع نظر ان تعلق نظر به عمل، خود عمل فی نفسه باید راجح باشه. و زیارت و عرفه المستلزمت لترک الحج عند وجوبهی غیر راجحتن ولکنه ضعیفون، این گفته شده. چرا ضعیفه؟ ایشون باز فرمایش صاحب عربه رو اینجا تأکید میکنن. فان استلزام عمل راجح لترک واجبن لا یجعله مرجوحن، این که یک عمل واجبی مستلزم ترک واجب دیگه باشه این مرجوح نمیکنه عمل رو. چرا؟ ایشون میفرمایند کما حقق فی باب ان الامر بشی لا یقتضی النهی عن ضده، مگه تو اصول نخوندیم امر بشی مقتضی نهی از ضد نیست؟ اینجا وقتی امر به نظره نهی از حج نداره، اقتضاش نیست، بنابراین این جدا اون جدا. فالحق ان کلا من وجوب الحج و وجوب المنظور متحقق به حسب دلیله، هم نظر محقق شده هم حج محقق شده که استطاعت داره. و من قبیل المتزاحمین، اینجا تزاحم، فلابد من اعمال ترجیح ذلک الباب و من المعلوم اهمیت حجۃ الاسلام فلا یعارضها النظر. ایشون هر دو طرف رو سنجیدن، اما بعد می‌فرمایند ما هر کدوم رو بخوایم ترجیح بدیم، بیایم بگیم نظر رجحان پیدا نمی‌کنه، از این طرف در استطاعت هم همین حرف هست. مضافاً به این که ما بگیم متعلق نظر، اگر من زیارت الحسین رو بخوام بیارم صلوات الله و سلامه علیه، این مستلزم ترک حجه. ایشون می‌فرمایند مستلزم بودن ترک حج باعث نمیشه زیارت مرجوح بشه. چرا؟ چون امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. اینو در اصول گفتیم، این امر به نظر نهی از حج نمیکنه، اقتضا نداره، بنابراین چرا عدم رجحان باشه؟ ولذا ایشون می‌فرمایند دلیل در حج این طرف، دلیل در نظر اون طرف، هر کدام اقتضای خودش رو داره. وقتی دو تا دلیل داریم اقتضا داره، دو تا اقتضا در مقام ملاک، این ملاک هست فعلی، اون ملاک هم هست فعلی، من دو تاشو با هم در این زمان مشخص نمیتوانم بیارم. حالا که نمیتونم بیارم تزاحم میشه. تزاحم چیه؟ تنافی ملاکین هست از ناحیه عدم قدرت مکلف، از ناحیه امتثال، منشأ مقام امتثاله. اما تکلیف ها در ملاک تنافی پیدا می کنن، منتها تنافی عرضی، ذات نظم، ملاک نظم با ملاک حج تنافی نداره، اما اینجا در این مورد خاص تنافی پیدا می کنن. ملاک حج میگه منو بیار، ملاک نظم میگه منو بیار. اینجا عرضم به حضورتون که بله، خب باشه حال ما باشه، ما الان شما فتح مول حالا اون فرمایش بعضی اعلام ما تمام شد. ما با فتوای کسی کار نداریم، حواشی هم اینجا میخوانیم به حساب نظر افراده، ما با دلیل کار داریم. اجازه بفرمایید، دو قصد داره اینجا، یک قصد داره، ما اجازه بدید بررسی کنیم در میاد یا نه این معنا در میاد. ما دلیل رو بسنجیم. شما تو درس خارج نشستید، خیلی از علام درد دل مرغان چمن بسیار است، هر کسی حرفی زده، ما حرفای مختلف رو داریم اینجا میخوانیم، ولذا توجه بفرمایید. اما چی ما اختیار میکنیم؟ خب مونده هنوز، ما هنوز مسئله رو طرحش کردیم، از این مسئله به حساب طرح این مسئله رفتیم سراغ مسئله دیگه که حلاجی کنیم نظر صاحب عربه رو چی میخواد بگه. عنایت بفرمایید، یا آقای فتوا داده برای مقلدینش حجت، خدا خودش هم سلامت بداره، اما کاری به ما نداره، ما مقلده ایشون نیستیم، ما دلیل رو میخوایم بسنجیم از این دلیل چی در بیاد. همینجا باز اما لو حصلت الاستطاعه، اولا عرضم به حضورتون که مرحوم آقای بروجردی میفرماید لا یتصور وجه لحاظ الفرق از وجوب و ذالک الواجب اذا کان مانعا من حدوث الاستطاعه اذا تقدمه یکون مانعا من بقائها اذا تأخره، همون حرفی که گفتیم، ولذا و هی شرطن فی وجوب الحج حدوثا و بقاء، در حج هم این استطاعت حدوثی و بقاییست، بنابراین والاقوى انه من باب تزاحم، اینجا از باب تزاحمه. عرضم به حضورتون که باز فرمایشاتی که اعلام دارن زیاده، اینجا حالا همش رو نمیتونیم بخوانیم. آقای گلپایگانی باز نظری دارن، امام همین نظر رو باز دارن در اینجا که الان من ندیدمش پیدا نکردم. حالا این بیان تقریبا همه اعلام محشی اینجا مخالفت کردن با مرحوم صاحب عربه. مخالفتشون نه فقط در نظریست که قبل از حصول استطاعت بعد از حصول استطاعت باشه، حتی در نظر قبل از حصول استطاعت هم مخالفت کردن. یعنی ما هیچ موافقی با مرحوم صاحب عربه اینجا ندیدیم، با اینکه در بین اقدمین قبلا که کلام آقای حکیم رو خوندیم اولش ایشون فرمودن صاحب مدارک هست، کیا هستن، مرحوم شهید هست، همه اینا همین حرف صاحب عربه رو گفتن. اما معاصرین ما این حواشی که خوندیم همه مخالفت کردن اینجا، این که من بیام نظر بکنم چه قبل از استطاعت چه بعد از استطاعت، که هر عرفه برم برای زیارت سید الشهدا، که این مانع از حج بشه و حج دیگه بر من واجب نیست، اینو هیچ کدام از این اعلام محشی نپذیرفتند. خب الان ما اینجا روش بحثمون اینه، ما بریم سراغ مسئله اصلیمون میریم، اونجا آقای خوی بیانی دارن، اونجا هم حواشی همینه تقریبا، چون بیانی که صاحب عربه در مسئله اینجا مسئله 18 داره باز همین معنا هست که اینجا فرمود در مسئله 32، حواشی هم اونجا شبیه حواشی اینجاست. ما میخوایم چی بگیم در این مسئله؟ ما این گیر و گورها رو گفتیم، نظر رو بگیم مقدمه اون گیرها رو داریم، استطاعت محقق نشده هنوز تا آخر جا داره نظر مانع بشه، از اون ور بگیم حج مقدمه، نظر اختزایی داره، این نظر هم باید عرضم به حضورتون که متعلقش ممکن باشه، با وجود استطاعت متعلق حج ممکن هست، مقدور هست، مانع عقلی، مانع شرعی، اینا بررسی کنیم تا انشاءالله روز بعد، فردا تعطیله.